بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب ايام دهه فجر است امروز روز اول دهه فجر یعنی 12 بهمن هست این روز که روز ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ورودش به ایران و باعث پیروزی انقلاب در همین دهه شده، این روز رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. فقط این نکته رو به لحاظ قرآنی عرض می کنم. قرآن راجب جریان حضرت موسی علیه السلام می فرماید ثم جئت على قدر یا موسی. جریان حضرت موسی جریان عجیب غریبیه. او قرار مبعوث به رسالت بشه، قرار بنی اسرائیل رو به سامان برسانه، از یوغ ستم اون روز یعنی از یوغ ستم فرعون برهاند. این تقدیر الهی است. حالا ممکنه بعد از 10-15 سال قرار این رخ بده. خب موسی در دامن فرعون بزرگ شده، باز این هم از تقدیرات الهی بود، اما جریان به این نحو پیش اومده که دو نفر با هم دعوا کردن، اونی که طرفدار حضرت موسی بود اومد از حضرت موسی کمک خواست، از موسی هم کمکش کرد، یه مشت زد به سینهش و طرف از دار دنیا رفت. خب این بحث به ظاهر یه نفری رو کشته، حالا فردا همون شخص یا شخص دیگر فکر کنم همون شد، باز یه مشکل دومی پیدا کرد، باز همینجور آمد به سراغش. خلاصه عرصه بر موسی به خاطر این یکی دو حرکتی که انجام داد تنگ شد. از این جهت فرار کرده روی بیابان گذاشته، در بیابان برخورد میکنه به چوپانهایی بر که دارن سرشایی میخوان به گوسفندان آب بدن، دوتا زن هم یه گوشه گله خودشون رو نگه داشتن، منتظرن که چوبان ها آوازشون رو بدن برن، اینا بدن. از اون روز دید که این دو زن ضعیف هستند و اونها قوی ترند و در واقع دور چهار رو گرفتن، اومد کمکشون کرد و این دختران شعیب بودن دیگه. رفتن دختران به شعیب گفتن داستان از این قراره، شعیب هم پیغام فرستاد، یکی از این دختران رو فرستاد که فلانی رو بگیرید بیارید. بعد داستان ازدواج رخ داد و 10 سال یا کمتر و بیشتر با اونها دیگه میخواد از شعیب جدا بشه برگرده. در وسط بیابان زنش در واقع درد زایمان گرفته، از دورم یه آتشی داره میبینه، میگه من شما اینجا باشید من برم ببینم اونجا آتش از یه چیزی بیارم اینجا یه کمی گرم بشیم. اون شب نیمه شب بسیار سرد میره اونجا و داستان عوض میشه. انک بالواد المقدسه تو ون پهنحن علیک، تفشات هم در بیار. همه این داستان ها را که میگه و او مبعوث به رسالت میشه، با خداوند صحبت میکنه، از شجره صوتی بلند میشه، خداوند خودشو معرفی میکنه، اینی انا الله الی آخر. حالا که مبعوث به رسالت شده، خداوند این مطلب را متذکر میشه. ثم، این ثم تو ادبیات میگه لد تراخی، ثم جئت، این با این فاصله زیادی که رخ داده، چندین و چند سال طول کشیده، علا قدرن، بر اساس تقدیر آمدی الان اینجا و من با تو سخن میگویم. ثم جئت علا قدرن یا موسی، تقدیر الهی در انقلاب اسلامی همینه. 15 خردادی رخ میده و جریاناتی که در طول دو دهه هی پیش میاد، امام تبعید میشه به ترکیه، از ترکیه به نجف، و همینجور سکان انقلاب رو آروم آروم هدایت میکنه تا جریاناتی اتفاق میفته. فرزند امام از دار دنیا میره، حالا مشکوک هم هست، معروف که شهید شده. علایالن این اتفاقا میفته. حضرت امام میفهمه این از الطاف خفیه خداوند تبارک و تعالی است. رفتن مصطفی رو میگه از لطفهای خفیه خدا، یعنی ما نمیدونیم چی میخواد رخ بده. بعد میبینه این انقلاب صورت میگیره و خیلی در عرض یک سال خوردی انقدر سرعت پیدا میکنه، بعد میرسه به دهه انقلاب. همین که امام وارد میشه، در روز حداکثر در روز دیگه، تو 22 بهمن دیگه، این انقلاب به کلی اون نظام ستمشاهی رو از بین میبره. ثم جئت علی قدر یا موسی. حالا شما در دل این تحولی که تقدیر الهی بوده، ببینید چه تحولاتی در حوزه پیش اومده. علامه طباطبایی از نجف برمیگرده به خاطر اینکه مضیقه زندگی درش پیدا شد، رفته تون تبریز، اونجا روحش آرام نمیگیره، اما مکنتی هم نداره، میاد قم، یه تحولی در قم ایجاد میکنه با همه فشارهای مادی که برش هست. چرا؟ برای اینکه این انقلاب نیروی کار علمی مثل علامه مصباح و دیگران، شهید بهشتی، شهید مطهری، اینا را لازم داره. اینا بایستی به لحاظ علمی قوت و قدرت خودشون داشته باشن و اینا شاگردانی داشته باشن. این شاگردان بیان باز در عرصه مملکتی سکان هدایتی رو هر کدوم به اندازه قدرت و قوت و علمیت خودش به کار بگیره تا این انقلاب پیش بره. این همه از تقدیرات خدای تبارک و تعالی است. اگه این جریان رو راجب حضرت موسی رو الگو قرار بدیم، بعد بیایم تو این انقلاب هر گوشه حرکتی که هر کسی اطلاعی راجبه شخصی یا گروهی در تأثیر انقلاب داره، اینو بررسی بکنه، این تقدیر الهی که خداوند رقم زده برای این انقلاب اسلامی و به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، عجیبه. خود رهبری مقام معظم رهبری بعد از رحلت حضرت امام باز یکی از تقدیرات الهی بوده که خداوند آدم منت گذاشته برای این امت و این نعمت ارزانی امان شده و باید قدر را ارزش این انقلاب رو بدانیم و خودمونم در یک موقعیتی قرار بدیم که مثمر ثمر هم انشاءالله بتوانیم باشیم. من نشنیدم الان برای اولین بار از شما دارم میشنوم. بعدی نداره، بله بعدی نداره که حضرت امام خودش هم نمیدونست کی رخ میده، چگونه رخ میده، کیفیت و جزئیاتش برای خود اوش اونم ممکنه مکشوف نبوده باشه، اما اصل مطلب ظاهرا معلوم بوده برای ایشون. شواهد بیرونی که باز در واقع مشوق حضرت امام بوده باشه، از مثل جریانی که قبل از اینکه انقلاب رخ بده، البته سال 42 شاید رخ بده، حضرت امام با مرحوم قاضی ملاقاتی داشته و اونجا قاضی دستور داده فلان کتاب را یکی از شاگردانش بخونه، در واقع داستان انقلابی که قرار رخ بده از اون کتاب خونده، کتاب رو برداشته خونده سر جایش گذاشته، فردا اومده تو اون کتابخونه هر چه گشته که اون کتابی که دیروز قاضی دستور داده بخونه اون کتاب رو پیدا نمیکنه. توجه میکنی؟ در واقع قاضی هم خواسته با در واقع این جریان به این نحو که از روی کتاب مثلا یه صفحه ای رو خونده بگه شما مبدع چنین تحولی است که خداوند عالم مقدر کرده که به واسطه شما این تقدیرات الهی ظهور و بروز پیدا بکنه. خب و اما بحثی که امروز در خدمت شما هستیم راجع به حقیقت تصدیقی است که جناب قطب رازی در شرح مطالع آورده است. همانطوری که در جلسات قبل اشاره کردیم ملا صدرا میگه در رساله تصور و تصدیق قطب رازی حقیقت تصدیق به عنوان یک علم پذیرفته شده، کما اینکه تو شرح مطالع هم اجمالاً پذیرفته شده، اما اون تحقیقی را که در رساله تصور تصدیق انجام داده ادعای ملا صدرا این است که قطب رازی بر اون تحقیق استوار نمانده. دلیل شرح مطالع هست که بحث تصدیق رو به عنوان علم مطرح میکنه و بعد میگه در اینجا اشکالاتی مطرح هست که ویسی این اشکالات رو پاسخ بدیم. سه اشکال مطرح میکنه و پاسخ این سه اشکال رو میده. ملا صدرا میگه این نشون میده که تحقیقی را که جناب قطب رازی در باب تصور تصدیق و خصوص تصدیق در رساله تصور تصدیق انجام داده بر اون استوار باقی نمونده. اگر بر اون استوار باقی میمون در شرح مطالع اینگونه در توصیف تصدیق سخن نمیگفت و در دفع اشکال اینگونه پاسخ نمیداد. ولذا ملا صدرا اول اشکالات را از قطب رازی نقل میکنه و پاسخهای قطب رازی را سپس وارد پاسخ اشکالات طبق تحقیق خودش میشه و بعد از اینکه این اشکالات را بر اساس تحقیق خودش پاسخ گفت میگه و اما سپاسخی مثل اشکالی که قطب راضی داده است چه اشکالاتی برش وارده. الان ما در این بخش هستیم که سه تا اشکال قطب راضی مطرح کرده و به سه اشکال سه پاسخ داده. ملا صدرا هیچ یک از این سه پاسخ ها به سه اشکال قطب راضی رو نپذیرفته، آنها رو به باد نقد گرفته. اشکال دومی که قطب راضی مطرح کرده و پاسخ داده در این پاسخ دوم به اشکال دوم، پاسخ به اشکال دوم قطب راضی، ملا صدرا اشکالاتی را وارد کرده. در اونجا ملا صدرا این نکته رو بیان میکنه، که حقیقت فصل که امر بسیطه گاهی به لوازمش آن را میشناسیم، تصدیق هم یک علمه، که ما اینکه تصورم یک علمه، تفاوت این دو علم به فصولشونه. علم تصوری علمان، علم تصدیقی هم علمان، پس جنس علم را هر دو دارن، منتها جنس علم همواره با فصلی نوع خاص میشه. بنابراین علم که جنس هست با فصل تصدیقی میشه تصدیق، با فصل تصوری میشه تصور. خب جنس که علم هست انکشافه، فصلش چیه؟ میگه فصلش هم بایدی انکشاف باشه، منطقه انکشاف تصدیقی در مقابل انکشاف تصوری. خب این فصل را چجوری بشناسیم؟ میگه ها، فصل را که امر بسیطی است به واسطه لازمش میشناسیم. لازم حق ملزوم را نشون میده. خب تصدیق که بعد فصلی داره، کما اینکه بعد جنسی انکشافی داره، بعد فصلی انکشافی داره. این بعد فصلی انکشافی تصدیق چیه؟ میگه یه حقیقتی است، مستقیما من نمیتونم اونو نشون بدم، اما لازم داره، از طریق این لازم اون را میشناسم. چجوری میشناسم؟ میگه هر تصدیقی لازمش اذعان و حکم و فعل نفسه. این فعل از چی ناشی شده؟ از خصوصیت فصل تصدیقی. من میخوام انسان رو بشناسم، فعل تعجبی که از انسان ناشی میشه، از فصل انسان ناشی میشه، که حیوانات دیگر تعجب رو ندارن. فعل تعجبی از خصوص فصل انسانی، میگیم فصل تعجب یا فصل اندیشیدن، که یک حیثیت واقعی است که عمل اندیشیدن که فعل لازمه آن است. هر لازمی ملزوم خودش را، حق ملزوم خودش را نشون میده. اگر حق ملزوم خودش را نشون میده، پس علم ملزوم که همون فصله داریم. اینجا این اذعان و اعتراف که فعل منه ناشی از انکشاف تصدیقی است، اون انکشاف تصدیقی را از طریق این لازم میشناسم. اما تفسیری که جناب قطب رازی انجام داده بدین نحو نیست. از این جهت فرمود و من هذا القبیل اطلاق القابل قابل الابعاد. جسم رو نگاه کن، جسم مرکب است از جوهر و یک فصلی که اثرش قبول سه بعده. قبول سه بعد فصل نیست، به منزلت الفصله، اثر فصله. ما اثر را دیدیم، حقیقت ما اثر را میشناسیم. بله. و من هذا القبیل اطلاق قابل الابعاد على فصل الجسم الطبیعی. یا مثال دیگر میگه که سفید را، سیاه را میخوای بشناسی، جنس رنگ بر سفید و سیاه هر دو صادقه، اما سیاه یه فصل مخصوصه به خودش را داره که سفید آن را نداره. که ما اینکه سفید فصل مخصوصه به خودش را داره، سیاه نداره، چیه اون فصله؟ من دقیق نمیتونم بگم چیه، اما از طریق اثرش آن را میشناسم. میگم شما سیاه را ببینی، نور بصر را جمع میکنه یا باز میکنه؟ جمع میکنه. قاب دنل نور البصر. سفیدی چی؟ مفرقن لنور البصر. پس جامعه بصر، قابض بصر یا مفرق بصر، نور بصر، این چیه؟ هر کدوم یه ویژگی مخصوص به اون رنگه. رنگ سیاه باشه، قابض لنور البصر. رنگ سفید باشه، چی؟ مفرقن لنور البصر. پس این مفرق یا این قابض دو تا اثرن، اما چی رو نشون میدن؟ حقیقت اون فصل سیاهی یا حقیقت اون فصل سفیدی را. نه، حقیقتش نشون میده. مثال زدیم، گفتیم کور مادرزاد اگر به معجزه بینا بشه اما برق نباشه در حرم، او قوه بصر داره اما درک آن حقیقت این قوه بصر را داره اما درکش را نداره. همین که برق آمد، بلافاصله لامپ ها روشن شد، این کور مادرزاد که به معجزه بینا شده بود 10 دقیقه قبل، این 10 دقیقه چون که نور نبود فعل دیدن از او صادر نمی شد، ولذا درکی از قوه بصر نداره. حالا که نور اومد، قوه بصر رو میشناسه یا نه؟ بله. از کجا میشناسه؟ از فعل دیدنی که الان برق اومد داره میبینه. خب بصر چیه؟ یا حقیقتی که این فعل از او صادر میشه. چیه اون؟ همینه دیگه، همین فعلی که صادر میشه تمام حقیقتش رو نشون میده دیگه، ابهامی نداره. تو باز از من میپرسی چیه اون؟ چیه نداره که معلوم شده چیه. ببینید پور مادرزا، درسته؟ خب این قوه بصر رو میفهمه؟ نه. همین
قوه بصر این
عرض بکنم، یعنی مرتب پدر مادر اطرافیان میگم من اینا دیدم، من اونو دیدم، این سرش به سنگ میخوره، سرش به دیوار میخوره، میفته. چرا؟ برای اینکه یه چیزی را دیگران داره اون نداره، اما چیه نمیدونه. آره دیگه، چیه نمیدونه، درسته؟ این آوردن حرم حضرت معصومه، تقدیر الهی تعلق گرفت که این به کرامت حضرت معصومه چی بشه؟ بینا بشه. حالا کی؟ در لحظه ای که برق رفته. یا مثلا فرض کنید صدام اومده، هواپیما اومده، برق رو خاموش کردن، تاریکی مطلق. تو این دل تاریکی مطلق کرامت حضرت معصومه شامل حال این شخص شده. این شخص بینا شده، اما در این حال برق نیست چیزی را ببیند، فرضی نست
مثل
حالت قبلیشه، اما در مثل چی؟ مثل منی که بینا هستم الان نمیبینم، او هم بینا هست و نمیبینه، با این تفاوت او بینا هست و نمیفهمه بینایی هنوز یعنی چی؟ من بینا هستم و میفهمم بینایی یعنی چی؟ چرا؟ برای اینکه بینایی های قبلی فعل قبلی رو من دارم، او نداره. خب حالا برق اومد، تفاوت من با او چیه؟ این از تازه او بینایی را میفهمد. از کجا فهمید؟ از اثر بینایی. اثر چیه؟ فعل دیدن. اما من فعل دیدن، من فعل دیدن من این اثر را نداره که تازه بینایی را بفهمم. چرا؟ که بینایی را از قبل میدونستم.
بینایی
را
میفهمه یعنی چی؟
یعنی میفهمه من بینام.
یعنی میفهمه که
داره میبینه. ببین الان چشم ببند، من بینام را میفهمی؟ آره. چرا؟ برای اینکه بینایی میدونی یعنی چی. اما اگر علیاذ بالله کور مادرزار میبودی، معجزه ای رخ میداد، چشم بسته بود هنوز چشم باز نکردی، میدونستی بینایی یعنی چی؟ نه، با اون که معجزه رخ داده و این را داری، اما چون که فعلش را نداری حقیقتش را نمیفهمی. اما اولین فعل از شما صادر بشه یعنی اولین دیدن، حقیقتش رو میشناسی؟ بله.
شما به کور مادرزار میتونیم دست چی بذاریم روی چشاش بگیم اینا باید کار کنه؟ که
کار کنه هم نمیفهمه یعنی چی.
نمیفهمه.
نه، کار کنه اینجوری میفهمه، اما کار کنه به معنای دیدن رو نمیفهمه، چون که تجربه ای از دیدن نداره. نسبت داره همینه، فعل دیدن فعل مخصوصه. خواب بصری نمیبینن؟ نه، خواب صوتی میبینن، خواب لمسی میبینن، خواب حرکتی میبینن، خواب بصری نمیبینن، تجربهش ندارن، معنا نداره که ببینن. که خواب میبینن داره حرف میزنه، خواب میبینه که داره میشنوه، خواب میبینه که داره لمس میکنه. آره دیگه، فرقی نداره که، مثل بیداریه دیگه. بله. زان مگر اینکه تو خوابم یه معجزه ای رخ بده، اون بعد دیگری. توجه میکنم مثل ابوبصیر. ابوبصیر لحظه ای دید به کرامت، ولی حضرت فرمود تو نداشته باشی بهتره، به نفعته. دوباره برگشت به حالت قبلی. او ابوبصیر اون لحظه دید، بینایی را فهمید، اما خودش قبول کرد که نداشته باشه. مثل چی؟ ما الان پامونو قطع بکنن قدر پا رو نمیدونیم؟ میدونیم، اما قطع شد چی؟ قدر پا رو میدونم اما ندارم دیگه. اونم به یه لحظه که پیدا کرد دوباره نداره، قدرش هم میدونه. بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته گفتیم ما میخواستیم بیشتر بکنیم، نشد. امروز میخواستیم بخونیم، اصلش هم نشد. آره، این هم جزء تقدیراته.